علی شهر ولایت که تو آیت خدایی سر و جان من فدایت که جمال کبریایی ز غمت گدای شهرم سر و پا به ندارم طلبم تو را به هر در به بهانه گدایی طلبم تو را به هر در به بهانه گدایی علی ای ولی اگر از درم برانی و اگر از کرم بخوانی بیم آن که بشکنم که تو حاکم جزایی بیم آن که بشکنم که تو حاکم جزایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای که عاجز خرد از وصف و مقام تو بود، ای که عاجز خرد از وصف و مقام تو بود، وی که چشم همه بر رحمت عام تو بود، هر سحرگه که ز مشرق به درآید خورشید به تعظیم تو و بهر سلام تو بود. توی آن بنده صالح که خدا از تو رضاست، آشکار این سخن از نام کرام تو بود. بهر توصیف مقام تو همین نکته بس است که علی باب تو و فاطمه مام تو بود. قبله هشتمی و پاره قلب احمد، کعبه اهل نظر و کعبه اهل نظر رکن و مقام تو بود. هر که بر درگه عطایت نرود دست تهی، جود و احسان و کرم کار مدام تو بود. میشوی زامن ما روز جزا، میدانم یاری از مردم بیچاره مرام تو بود. روز محشر که سر از خاک لحد بردارم، روز محشر که سر از خاک لحد بردارم، به خدا ذکر لبم یک سر نام تو بود. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. السلام علیک یا علی ابن مسرد المرتضى. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز هر کجای عالم هستید، امیدواریم در صحت و عافیت باشید. عید شما مبارک. امشب شب میلاد امام همام، امام رضا، امام رؤوف و کریم و امامی که خداوند به ما توفیق داده در این وطن اسلامی خلاصه قرار داره و ما توفیق زیارت این بزرگوار رو داریم و خدا رو شاکر هستیم در این شب میلاد به ما توفیق داد که بیننده شما بیننده برنامه ما باشید و ما در خانه شما و در کارون خانه های شما انشاءالله مهمان شما باشیم و این برنامه رو اجرا کنیم و تقدیم کنیم به شما عزیزان. تبریک عرض میکنم به پیشگاه مقدس امام زمان فرزند امام رضا علیه السلام و عرض تبریک و شاد باش به شما عزیزان داریم و امیدواریم خداوند این شبی که شب میلاد با سعادت امام رضا علیه السلام هست رو بر ما مبارک بگرداند و در رأس همه دعاهامون انشاءالله فرج فرزند بزرگوارش امام زمان علیه السلام باشه. ممنونیم که در این شب میلاد برنامه ما رو انتخاب کردید، امیدواریم تا پایان برنامه ما رو همراهی می‌فرمایید. برنامه‌ای که تقدیم شما عزیزان میشه به نام حبل المتین هست. اگر بعضی از عزیزان ما تازه بیننده ما هستند، این برنامه به صورت زنده دو شب در هفته تقدیم شما عزیزان میشه. تاریخ اسلام رو مورد بررسی قرار میدیم و در بوته نقد و بررسی قصد داریم تاریخ رو واکاوی کنیم و لایه‌های پنهان تاریخ رو که تزویر شده و آمدن اونها رو پنهان کردن و حتی اجازه ندادن که مردم به این لایه‌های پنهان دست پیدا بکنن و تاریخ حقیقی رو پیدا بکنن، ما اینها رو سعی میکنیم در این عصر و در این زمان که عصر ارتباطات هست تقدیم شما عزیزان بکنیم. قضاوتی هم نمی‌کنیم. عمده مطالبی که تقدیم شما عزیزان میشه از کتب برادران اهل سنت، این چند تا خاصیت داره، اینکه راحت‌تر برادران از اهل سنت ما بتونن ارتباط برقرار کنن و انشاءالله بتونن با ارتباطی که با این کتاب‌ها و این اسناد و این مدارکی که تقدیمشون میشه بتونن حقایق رو پیدا بکنن. ما قصد جسارت و بی‌ادبی نداریم. اگر بعضی موقع مباحثمون تون میشه و از شما عزیزانی هم که با ما برقرار می‌کنید خواهش می‌کنیم که این گونه باشید تا بتونیم برنامه صحیح و عالمانه تقدیم همه عزیزان بکنیم. ما در کنار برادران اهل سنت می‌خوایم مباحث علمی رو مطرح بکنیم. گرچه ما صفوف برادران اهل سنت رو از وهابیت جدا می‌کنیم، اما احترام کامل می‌گذاریم به همه ادیان و مذاهبی که ما در مقابل اونها هستیم یا می‌خوایم بحث علمی داشته باشیم. امیدواریم که این مباحثی که تقدیم شما عزیزان میشه، مباحث علمی که تقدیم شما عزیزان میشه مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره که الحمدلله اخبار و شواهد این رو به ما نشون میده. انشاءالله لطف میکنید و تا پایان برنامه همراه ما خواهید بود. ما در این شب میلاد در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب و شاد باش و تبریک این شب رو خدمت استاد دارم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خیش قرار دادند و چشمان پر محبتشون رو به طرف این برنامه باز نمودند سلام عرض می کنم و میلاد با برکت آقا علی ابن موسی علیه آلاف و تحیت و سنا را به ساحت مقدس حضرت بقیت الله العظم ارواح و نافداه و همه علاقمندان به اهل بیت عصمت و طهارت تبریک عرض می کنم و خدا را قسم می دهم به آبروی این بزرگ مرد تاریخ بشریت و این امام رؤوف و مهربان، ایده ما را فرج موفور سرور مولای من بقیت الله العظم ارواح و نافداه قرار بدهد انشاءالله.
خیلی ممنونیم. از عید شما مبارک و عید همه بینندگان عزیز مبارک باشه و خداوند این شب رو بر همه ما مبارک انشاءالله قرار بده. خب آجا، به مناسبت امشب که دیگه شب میلاد حضرت امام رضا علیه السلام هست، ولی نعمت ما و باید عرض تبریک و شاد باشم به خواهر بزرگوارشون که ما در جوارشون هستیم، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، که ابتدای دهه کرامت میلاد با سعادت این بانوی گرامی بود و آخر این دهه هم که مصادف است با ختام و مسک است که مصادف است با میلاد با سعادت برادر بزرگوارش حضرت امام رضا رو واقعا تبریک عرض میکنیم و خوشحال هستیم که در این لحظات در خدمت شما و همه بینندگان عزیز هستیم. خب آقا، ما دوست داریم مطلع برنامه‌مون یه مقداری صحبت از امام رضا علیه السلام بشه و این مجلسمون به ذکر امام هما میشالا نورانی بشه. همونطوری که قبلا هم ما خدمت بینندگان عزیزمون عرض کرده بودیم، خب خداوند به شما یه توفیقی هم داده توی رابطه ها، زحمت بسیار خوبی کشیدید و واقعا یه باقیات صالحات هست و واقعا جهان اسلامی خدمت عظمایی شده و اون موسوعی که حضرت عالی جمع کردید به نام موسوعه امام رضا علیه السلام که کتاب سالم شد در اون سالی که چاپ شد، ما می‌خواستیم یه قدری حضرت عالی از امام رضا صحبت بفرمایید و یه چند دقیقه هم درباره موسوعه توضیح بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله، الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا بقیت الله، و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. و فوز امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یا ابا صالح المهدی ادرکنا. خدا را شاکر هستیم بر تمام نعمتهایش، به ویژه نعمت ولایت، و همونطوری که حضرت عالی اشاره کردید این توفیقات از خداست. این الفضل بید الله یعطی من یشا، و خدای عالم هم بنده خودم بر این عقیده هستم و نسبت به این اسم مقدس ذات اقدس ربوبی یا مبتدعم به نعم قبل استحقاقها توفیقی داد به ما هم موسوعه آقا امام جواد را، اولین آثار مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر ارواح نافداه بود، بعد موسوعه امام هادیمون در 4 جلد، موسوعه امام عسکریمون در 6 جلد، موسوعه آقا امام رضا در 8 جلد چاپ شد، الان موسوعه امام کاظمون در 7 جلد فعلا منتظریم خلاصه خود حضرت یک عنایتی بکنند و با این وضع کاغذ و غیره که پریروز حضرت آیت الله مکارم شیرازی فرمودن که کاغذ 4 برابر شده، ظاهرا ایشون خیلی زیاد است، بازار کاغذ خبر ندارن. کاغذ ما می‌خریدیم بندی 8000 تومان، الان شده 80000 تومان. بله 10 برابر شده و الان واقعا خب حالا خیلی زیاد حاشیه نریم. حالا الان تقریبا شاید 2 سال هست موسوعه امام کاظم آماده چاپ است و حالا خودشون هر وقت حواله بدن و بانی، بله بانی پیدا بشه. بله ما موسوعه امام رضامون در 8 جلد چاپ شد و برکات زیادی هم برای ما داشت و من عنایات زیادی به برکت همین موسوعه از آقا علی بن موسی رضا سلام الله علیه مشاهده کردیم، که البته من این رو هم عرض کنم که تا کنون ما 33 جلد از تألیفاتی که خدا توفیق داد به ما از تألیفات بنده چاپ شده، 35 جلد آماده چاپ همه کارهاش انجام شده و حدود 29 جلد هم دیگه در شرف اتمامه. حالا اینها کله من فضل الله تبارک و تعالی، ولی موسوعه امام رضا که در 8 جلد بود در 52 فصل ما 3476 روایت از آقا علی ابن موسی رضا سلام الله علیه جمع‌آوری کردیم از کتب شیعه و سنی. این آیانی که تو بعضی از ماهواره ها ترندیات می‌بافند، اینها حرفای چیزی و نمی‌دونم چرا اینا همه روایاتشون از امام صادق هست و نمیدانم چطور اینها از دیگر ائمه روایت ندارن، از امام عسکری روایت ندارن، از امام هادی روایت ندارن. حالا ما شاید در بخش عربیمون اینها را مفصل انشاءالله شنبه شب به حول قوه الله جواب خواهیم داد
انشاءالله.
بله و اونها بگن به قول از این ائمه چطور ما همون موسوعه امام عسکریمون 6 جلد شده. و وقتی من به حضرت آیت الله مؤمن مدیر عالی شورای عالی مدیریت خدمتشون گفتم، گفت فلانی بهترین مژده‌ای که من در عمرم دریافت کردم این که موسوعه امام عسکری با اینکه مدت امامتشون 5-6 سال بیشتر نبود، شما در 6 جلد، هر جلدی هم حدود 500-600 صفحه شده. گفتم اینم برکت خودشون هست و با این امکانات روز کامپیوتر اینترنت و غیره ما تونستیم اینها رو برای شما عرض کنم آماده کنیم. ما موسوعه امام رضا سلام الله علیه هم تقریبا محصول حدود نزدیک 10-11 سال تلاش ما با تعدادی از محققین توانمندمون بوده که زندگی حضرت رو از ولادت تا شهادت، امامت حضرت، سیره حضرت، اقوال بزرگان نسبت به حضرت رضا، بعد روایات حضرت رو اومدیم دستبندی کردیم، احادیث اعتقادی حضرت رو و در یک فصلی آوردیم، احکام در یک فصل آمده، روایاتی که از امام رضا در رابطه با تفسیر هست، تفسیر قرآن از سوره هم تا و ناس به ترتیب ما آوردیم، از کاری که از امام رضا نقل شده ادعیه، بعد آمدیم مواعظ و اخلاقی که از امام رضا بوده و طبی که مباحث طبی و آثار برای شما عرض کنم خوراکی ها و یا مداوا کردن بعضی از بیماری ها از حضرت رضا بوده، بعد در بخش پایانی مناظرات حضرت رو با علمای بزرگ ادیان مختلف، چون آمدن حضرت به طرف طوس یک فرصتی رو برای حضرت فراهم کرد و یک مقدماتی فراهم کرد که حضرت تونست با بزرگانی از ادیان مختلف مناظراتی داشته باشد، با علمای بزرگ اهل سنت مناظراتی داشته باشد. و در قسمت پایانی هم ما نام 348 نفر برای شما عرض کنم از اصحاب حضرت و 564 نفر از کسانی که از حضرت نقل روایت کردند، این رو این آقایان حضرات وهابی ها یه مدار گوششون رو باز کنن، ما اصحاب حضرت که ملازم حضرت بودند و در محضر حضرت بودند، از حضرت استفاده کردند 348 صحابه و 564 راوی با تمام مشخصاتش ما در اینجا آوردیم. از هذا من فضل الله تبارک و تعالی. حالا انشاءالله ما در برنامه‌ای که شاید فردا شب من توفیق داشته باشم خدمت بینندگان عزیز باشم، ویژه برنامه‌ای که هست، اونجا من در این زمینه مفصل صحبت خواهم کرد. من فقط یک نکته رو به عنوان مدخل بحث امشبم برای بینندگان عزیز عرض کنم. حضرت رضا سلام الله علیه در طوس که بودن، خب مأمون حالا با چه شیطنت‌هایی امام رضا را از مدینه کشاند آورد به طوس تا تحت نظر داشته باشد و جلسات علمی میگذاشت، حالا به خاطر اینکه بتوند در این جلسات علمی امام رضا رو تحقیر کند و امثال این. حالا ما کاری با اون نیات شوم مأمون ندارم من، ولی آقا علی ابن موسی رضا سلام الله علیه در هر یک از این جلساتی که تشکیل میدادند و پاسخهایی که حضرت میداد در همون جلسه در مخاطبین و در مخالفین انقلاب ایجاد می شد. تعدادی از افرادی که مثلا مسیحی بودن، یهودی بودن، در همون جلسه به اسلام مشرف می شدن، یا بعضی از مخالفین از مخالفتشون، از اعتقادات باطلشون برمی گشتند. یکی از مناظراتی که ما در موسی مفصل این رو آوردیم، روزی مأمون علی ابن موسی رضا سلام الله علیه رو برای شما عرض کنم دعوت کرد و تعدادی از علمای بزرگ از اهل سنت رو، اینکه جایگاه اهل بیت در قرآن کجاست، جایگاه اهل بیت در قرآن کجاست، شما که این هم میگید ما اهل بیت پیغمبریم و چنین چنان، در این زمینه حضرت رضا سلام الله علیه فرمود که از علما سوال کنید که مراد از یاسین در سوره یاسین کیه؟ همه علما گفتن که مراد از یاسین نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. بعد حضرت فرمود که ببینید خدای عالم در سوره صافات از آیه 80 شروع کرده به انبیا سلام دادن، سلام علی نوح فی العالمین، سوره صافات آیه 80، سلام علی ابراهیم سوره صافات آیه 110، سلام علی موسی و هارون در صافات آیه 121. به آل هیچ کدامی از اینها سلام نداده. سلام علی نوح، سلام علی ابراهیم، سلام علی موسی و هارون، وقتی میرسد به نبی مکرم میگه سلام علی آل یاسین. حالا این رو ما مفصل آوردیم که بعضی ها الیاسین خواندن، آل یاسین خواندن، شاید من بیش از 30 خورده ای از شخصیت ها مفسرین اهل سنت رو به جای الیاسین آل یاسین خواندن و حضرت فرمود ببینید خدای عالم آمده آل یاسین را که آل محمد باشد در ردیف پیامبران آورده به همان گونه ای که به پیامبران سلام داده به آل یاسین هم سلام داده. آقایان میتونن در موسوعه جلد پنجم صفحه 155 این رو ببینن. البته در صحیح بخاری هم حدیث 3431 اگر اشتباه نکنم جلد چهارم صفحه 138 بر مبنای مکتبه اهل بید در اونجا برای شما عرض کنم از ابن عباس روایتی رو نقل میکنه که در رابطه با این ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین در اونجا داره که و آل عمران و آل یاسین و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. بعد این آیه را ابن عباس خان ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوا و این قضیه ایست که من خواستم به عنوان مدخل بحثمون یک اشاره‌ای به سخنی از امام رضا در رابطه با آل محمد. البته بحث‌های مناظرات مفصلی امام رضا داشتن، شاید در میان ائمه علیهم السلام آزادترین مناظرات مال امام هشتم بوده و این که ادله علمای اهل سنت را در خلافت ابوبکر در خلافت عمر به نقد کشیده امام رضا بوده، چون یک بستر خوبی فراهم بود، البته خیلی محترمانه مؤدبانه. خب این فرصت برای دیگر ائمه سلام الله علیهم اجمعین نبوده. حالا انشاءالله ما در جلسات بعدی به بخشی از مناظرات امام رضا سلام الله علیه و نقد کردن و برای شما عرض کنم به چالش کشیدن ادله اهل سنت در خلافت شیخین رو خیلی مفصل آقا امام هشتم سلام الله علیه مطرح کرده، ولی منطقی علمی مؤدب، نه نستجیر بلا مثل بعض یا با اهانت و فحش و طعنه و امثال این. البته اینها رو آقایان میتونن برای شما عرض کنم در احتجاج مرحوم طبرسی صفحه 439 و مناقب آل طالب ابن شهرآشوب صفحه بر جلد چهارم صفحه 351 اینها مفصل این قضایا آمده. که ما اینا رو در همین قسمت مناظرات آقا امام رضا سلام الله علیه هم خیلی مفصل اینها را ذکر کردیم که انشاءالله در جلسات فرداشه اگر توفیق داشته باشیم در محضر آقا ولیعصر و بینندگان عزیز باشیم اینها رو مفصل عرض خواهم کرد انشاءالله.
خیلی ممنون، سپاسگزاریم کنم آقا تو مطلب برنامه‌مون بحث از امام رضا کردید. من خواستم از همه بینندگان عزیز خواهش بکنم هر کجای عالم هستید تقدیم کنید به محضر مقدس حضرت امام رضا علیه السلام در این شب جمعه یک صلوات محمدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در روایت داریم آقا حضرت علی هم بارها فرمودید که اگر 10 نفر یک جا وایسن و صلوات پیغمبر و آل و پیغمبر بفرستن اینا دیگه قابل احصا نیست و قابل شمارش نیست و ملائک هم در شمارش ثواب این عاجز میشن. خب خیلی ممنون هستیم، اگه اجازه بفرمایید هم حاجا هم بینندگان عزیزمون که ما مباحثمون رو ادامه بدیم همونجوری که وعده کرده بودیم. سلسله مباحث ما مقدمتاً برای انشاءالله عید الله الاکبر عید قدیر خم ما مباحثی رو مطرح میکنیم خدمت شما عزیزان و خیلی از مشکلاتی که پیش آمده در جهان اسلام منشأش از همین اتفاقات صدر اسلام هست که اواخر عمر شریف پیامبر گرامی اسلام خب یک سری اتفاقات افتاد. خب حضرت میخواستن برای بعد از خودشون خطوط رهبری رو مشخص بکنن و جایگاه خودشون رو و حرکت اسلام ناب رو مطرح میکردن که مباحثی اتفاق افتاده و جریانات اتفاق افتاده و در سرآمد این حوادث قضیه غدیر خم هست که در اون حجة الوداع که آخرین حج پیامبر گرامی اسلام هست که اون سناریو اجرا میشه و حضرت همه اصحابش رو به طرف مکه میبره و اونجا طواف میکنن و حج به جا می آورند و خب خطبه های مختلفی در مکه خونده میشه و مباحثی گفته میشه که حالا انشالله یواش یواش اینو مطرح میشه. در برگشتن بحث اتفاق غدیر پیش میاد که ما حالا سوالاتمون رو میخوایم اینجا مطرح بکنیم. پس اولین سوالی که حالا تقریبا تو این امشب میخواییم بحث قدیر داشته باشیم در رابطه با همین موضوع است که شبهی رو که این آقایون مطرح میکنن تو این شبکه هاشون که چرا قضیه معرفی حضرت علی علیه السلام در مکه صورت نگرفت تا حضرت اینو برگشته برده توی بیابون به نام قدیر، اونجا خلاصه فقط برای مردم این طرفی حالا مردم مثلا مدینه هستن و عراق و این مباحث، چرا در مکه که خیلی ها بیشتر بودن اونجا مطرح نکرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. حالا ما انشالله از جلسات گذشتم شروع کردیم بحث قدیر را که یک زمین سازی بشه که ما بتونیم بلکه این بحث قدیر رو در هفتش جلسه به طور کامل بحث کنیم. حتی من الان یک دفعه به ذهنم آمد که ما سال گذشته شب میلاد حضرت رضا سلام الله علیه در واشنگتن بودیم در مرکز اسلامی ایسه در خدمت برادران بزرگوار ایرانی من جنابای بحرینی و دیگران یه جلسه خیلی با شکوهی داشتن که من همینجا به همه اون عزیزانی که سال گذشته ما در خدمتشون اونجا بودیم خالصانه ترین سلام و تبریکم رو پذیرا باشند. در رابطه با بحث قدیر که چرا نبی مکرم این قضیه رو در مکه معرفی نکرد، علی را خلافت علی در مکه انجام نشد، در منا، در عرفات یا در کنار بیت الله الحرام آمد در یک بیابانی به نام قدیر خم یا جحفه برای شما عرض کنم اونجا انجام شد. البته حرف خیلی زیاده جناب آقای محسنی و من دردهای زیادی در دل دارم، حالا نمیتونم تا چقدری رو بتونم امشب بیان کنم و از مظلومیت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم و مظلومیت امیر المؤمنین سلام الله علیه. اولا خود قضیه قدیر در حقیقت از خطبه های مکه آغاز شده، زمین سازی قدیر در خطبه های مکه بوده و حالا اونجا اتفاقاتی افتاد و انشالله من اشاره خواهم کرد و به تأخیر افتاد این قضیه. اگر دوستان مانیتور من رو محبت کنن بدن ممنون. زمین سازی قدیر در خطبه های مکه، خب عزیزان ملاحظه می فرماین که ترمذی متوفای 279 روایتی رو از جابر بن عبدالله نقل میکنه که نبی مکرم در روز عرفه برای شما عرض کنم خطبه ای رو خواندن، در اون خطبه فرمود اینی ترکتم فی ما ان اخذتم بهی لن تزلو، من چیزی در میان شما میگذارم و میروم که اگر بو اخذ کنید هرگز گمراه نمیشوید، کتاب الله و اطرتی اهل بیتی. یعنی همونجا این قضیه در حقیقت یک زمین سازی برای بحث قدیر. بعد جناب ترمذی میاد میگه در این باب از ابوذر، ابو سعید خدری، زید بن ارقم، حذیفه و دیگران روایتی هست. این روایت میگه حدیثون غریبون حسنون من هذا الوجه. کلمه غریب هم ما قبلا هم گفتیم یعنی روایت منفرد. بله صالح شامی هم برای شما عرض کنم میگه ترمذی نقل کرده و روایت رو حسن دانسته و حاکم نیشابوری هم گفته این روایت صحیح است. و همچنین میبینیم برای شما عرض کنم یعقوبی متوفای 284 که ایشون میگه برای شما عرض کنم بعد از روز منا یعنی روز 11 نبی مکرم خطبه ای خواند، اون در عرفات بود، این در منا، خطبه مفصلیه که متاسفانه در بعضی از کتب اهل سنت فقط تکه هایی از این خطبه آمده. حضرت فرمود خدا نورانی کند صورت اون بنده ای را که سخن مرا بشنود و این دقت کند و حفظ کند و به کسانی که نیستن به اونها برساند. بعد فرمود لا ترجعوا بعدی کفارا مذلین یملک بعضکم رقاب بعضین. البته لا ترجو بعدی کفارن در صحاح آقایان اومده، شاید بیش از 200 از مصادر اهل سنت این تعبیر آمده. پیغمبر فرمود بعد از من به طرف کفر بر نگردید، به دوران جاهلیت بر نگردید و دیگران رو گمراه نکنید. و این که نسبت به همدیگر خلاصه شمشیر نکشید، همدیگر رو نکشید. بعد فرمود من در میان شما یک چیزی گذاشتم که این تمسکتون بهی لن تزلو، اگر به او تمسک بکنید گمراه نمی شوید. یعنی تنها چیزی که شما را از کفر و ارتداد و گمراهی و قتل و غارت نجات بدهد این دو چیز از کتاب الله و عترتی و اهل بیتی. این تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 111. بر از این قضایا جناب آقای محسنی از خود مکه مکرمه زمین سازی غدیر شروع شده. یعنی همین که بحث برای شما کنم ثقلین مطرح شده و بحث حالا بعد عرض هم کرد خلفای اثناعشر در مکه انجام شده و اینها. حالا اون اتفاقاتی که افتاد در برای شما عرض کنم عرفه من توضیح خواهم داد بعدن. بله
خیلی ممنون جواب. خب حاجا در برخی از روایت اومده که حضرت از طرح ولایت امیرالمومنین علیه السلام دلهره داشته. حتی ما تو وقتی آیه قرآن رو آیه تبلیغ رو هم نگاه میکنیم که خداوند یه نوعی تهدید میکنه حضرت رسول فعلم تفعل فما بلغت رسالته. چیه که اینقدر حضرت دلهره داره و به قول ما مثلا جرأت نمیکنه این رو بیاد خیلی علنی بکنه؟ این رو لطف کنید توضیح بدید که چرا حضرت اینقدر واهمه دارن از این مطرح کردن.
من از بینندگان عزیز تقاضا دارم، مخصوصا عزیزان اهل سنت که پای گیرنده هاشون هستن، یک بزرگواری کنن به این بخش عرائض من،
خیلی توجه کنن،
توجه ویژه داشته باشن.
بله.
و غرض بازگو کردن تاریخ و نکاتی که من درز میکنم من یقین دارم به گوش خیلی از بینندگان عزیز ما نرسیده و قطعا برای عزیزان اهل سنت شاید خیلی از این مسائل
جدید
و تازگی باشه. دوستان اگر مانیتور من رو محبت بکنن من ممنون میشم. دلهره پیامبر اکرم از مخالفت مردم با ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. جناب حاکم حسکانی از اعیان قرن پنجم هجری هست، روایتی رو از عثمان اعشا از امام باقر سلام الله علیه که میگه جبرائیل بر پیغمبر نازل شد و فرمود ان الله یامر که ان تدل امتک علی صلاتهم فدلهم علیها. ما در جلسه گذشته یک بحثی داشتیم که چرا نام علی در قرآن نیامده. گفتیم مردم پذیرای این نبودن، چون بحث ولایت ریاست هست و خلافت هست و حکومت هست، انگیزه دارن. آقایان گفتن خب همین صحابه روایات مربوط نماز و روزه برای ما آوردن. این روایت خیلی واضحه، میگه خدای عالم به نبی مکرم دستور داد که نماز رو مردم معرفی کن. حضرت معرفی کرد، فرمود برای شما عرض کنم روزه رو به مردم معرفی کن، معرفی کرد، زکات رو، حج را. تا اونجا فقال ان الله یامرک ان تدل امتک علی ولیهم مثل ما دللتهم علیه من صلاتهم و زکاتهم و صیامهم و حجهم. یا پیغمبر همونطوری که نماز و زکات حج رو مردم ابلاغ کردی، بحث ولایت اولو الامر را، ولایت اون خلیفه بعد از خودت رو هم به مردم ارائه کن. لیلزمهم الحج فی جمیع ذلک، حجت رو تمام کرده باشی. خب فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم یا رب ان قومی قریب و عهد بالجاهلیه، اصحاب من تازه از جاهلیت آمدن. البته قریب و عهد بالجاهلیه در صحیح بخاری صحیح مسلم چندین جا آمده در رابطه با اینکه عایشه سوال میکنه که یا رسول الله چرا این هجر اسماعیل رو وارد مکه نمی کنید و اینها. حضرت فرمود که امت من یا قوم تو قریب به جاهلیت هستن، قریب به کفر هستن، میترسم اگر این کار را انجام بدم اینا از اسلام فرار کنن. در اینجا هم میگه
اینها به دوران جاهلیت تازه از دوران جاهلیت بیرون اومدن و فیهم تنافسون و فخرون و ما منهم رجلون الا قد وتره ولیهم. اینها خلاصه همه دنبال ریاست هستند و دنبال مقام و جاه و علی هم به خلاصه کمتر کسی از بستگان اینها از ضرب شست علی سلام الله علیه در امان نبودن اینها. آقایان اگر برن یه آماری بگیرن افرادی را که در بدر به شمشیر امیرالمؤمنین سلام الله علیه به درک واصل شدن، اینا چه نسبت‌هایی با قریش داشتن، با خلفا داشتن، اینها اون یه بحث جداییه. بعد در اینجا حضرت ارشد و انی اخاف، خدایا من میترسم بر این که بحث ولایت علی مطرح بشه اینها شورش کنن، برخورد کنن، تا اینکه خدای عالم دستور داد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته، یعنی رسالت تام رو اگر علی را معرفی نکنی انجام نشده. والله یعصمک من الناس، دلهره نداشته باش، خدای عالم تو را از توطئه مردم ایمن می‌دارد. تا اینکه فلما زمن الله بالاسم و خوفه اخذ بید علی ابن ابی طالب، دست علی ابن ابی طالب رو گرفت در قدیر خم برای شما عرض کنم معرفی کرد. و جالب این است که عثمان عشا میگه من صرفت الى بلدی به شیء احب الی من هذا، من بهترین سرمایه و توشه‌ای که تونستم به وطنم برگردانم این روایتی بود که من دیدم. شواهد و تنزیل علامه حسکانی جلد اول صفحه 254 حدیث 248. و باز جناب حاکم حسکانی برای شما عرض کنم نقل میکنه روایت مفصلی رو از ابن عباس که جبرائیل نازل شد و دستور داد به نبی مکرم برای معرفی علی فکره ان یحدث الناس بشیء منها اذ کانوا حدیثی عهد بالجاهلیه، به خاطر اینکه هنوز اون آثار جاهلیت و اینها در اذهان بوده نبی مکرم معرفی نکرد. تا اینکه روز 18 خدای عالم برای شما عرض کنم خطاب کرد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تا اونجایی که میگه ایها الناس، پیغمبر در خطبش فرمود ان الله ارسلنی الیکم برسالت و انی ضقت بها ذرعا مخافتا ان تتهمونی و تکذبونی، خدای عالم به من گفت علی را معرفی کنم ولی من این دلهره را داشتم که شما در برابر من موضع بگیرید، من متهم کنید بر اینکه مثلا پسر عمش رو بعد از خودش به عنوان جانشینش بوده یا تکذیب کنید، تا اینکه خدای عالم منو مورد عتاب قرار داد و این لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر علی را معرفی نکنی رسالت ناتمام هست. تا اینکه رسول اکرم اخذ بید علی بن ابی طالب فرفعها، تا اونجا که فمن کنت مولا فعلیون مولا و انزل الله الیوم اکملت لکم دینکم. این هم باز شواهد و تنزیل جلد اول صفحه 257. باز در اینجا از جناب حاکم حسکانی روایتی نقل میکنه که امر الله تعالی محمد صلی الله علیه وسلم ان ینصب علیا للناس فیخبرهم بولایته، خدا دستور داد علی را نصب کند به عنوان امیر و ولی. فتحدث النبی، نبی گرامی دلهره داشت میترسید ان یقولوا ها با ابن عمه، این پیغمبر پسر عمش را آورد برای شما عرض کنم برای مردم به عنوان خلیفه و جانشین معرفی کرد و دلهره داشت بر اینکه طعنه بزنن به نبی گرامی. خدای عالم وحی فرستاد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تا اونجایی که و این لم تفعل فما بلغت رسالته. جناب حاکم حسکانی ماقیان ببینن ذهبی که از استوانه‌های علمی و رجالی اهل سنت، میگه الحسکانی الامام المحدث البارع. خب این نشان میده که یه جایگاه خیلی عظیمی دارد در نزد اهل سنت، مخصوصا ذهبی. یا مثلا در این رو در سیر اعلام النبلاء جلد 18 صفحه 268، در تذکرة الحفاظ جلد 3 صفحه 1200، ایشون میگه الحسکانی الغازی المحدث الحافظ شیخ متقن ذو عنایت تام به علم الحدیث، هم حافظ هم محدث و عنایت خاصی به حدیث داره، به علم حدیث. سیوطی برای شما عرض کنم، این فقط از قسمت جناب حسکانی بود. آقا من تصور فقط این بوده. من یه مداری شاید این بخش پاسخم داره طول بکشه، ولی بله. ضرورت داره. بله. جناب سیوطی از ابو شیخ ابن حبان اصفهانی، غیر از ابن حبان بستی هست. بله. متوفای 369 هست. از حسن بصری نقل میکنه که ایشون میگه پیغمبر اکرم فرمود ان الله بعثنی به رسالت فذکت بها درعا و عرفت ان الناس مکذبی، خدای عالم به من یک دستوری داد و این دستور برای من خیلی دلهره داشت و قلبم تنگ شد. فذکت بها یعنی احساس دلتنگی کردم و احساس کردم چه بسا مردم منو تکذیب کنن، در این قضیه برخورد کنن با من. خدای عالم فوعدنی لأبلغن او لیعذبنی، خدای عالم گفت یا باید برسانی و یا این که خلاصه و این لم تفعل فما بلغت رسالته، تا این آیه نازل شد. در المنصور سیوطی جلد 2 صفحه 298، تفسیر وسیط جناب دکتر وحب زهیلی از علمای مشهور و پرآوازه مصری، جلد اول صفحه 480. و همچنین جناب شوکانی در فتح القدیرشون میگه عبد ابن حمید ابن جریر طبری ابن ابی حاتم و همچنین ابو شیخ ابن حبان اصفهانی از مجاهد نقل میکنن که وقتی آیه بلغ ما انزل الیک من ربک آمد، حضرت عرض کرد یا رب انما انا واحد کیف اسنع، این دیگه اوج مظلومیت نبی گرامی رو میرسونه. این دیگه مال کتابای شیعه نیست. ابن جریر نقل میکنه، ابن ابی حاتم نقل میکنه. یجتمو علی الناس، آیا مردم این حرف رو بزنم از من قبول میکنن؟ فنزلت و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر انجام ندی رسالت ناتمامه. خب ببینید فتح القدیر شوکانی جلد 2 صفحه 6، تفسیر طبری جلد 6 صفحه 414، تفسیر درالمنصور جلد 2 صفحه 298. عزیزان این قسمت را هم دقت کنن. باز شوکانی میگه ابن ابی حاتم و ابن مردوی و ابن عساکر از ابو سعید خدری نقل کردن بر این که این آیه کی نازل شد؟ در قدیر خم. و ابن مردوی از عبدالله مسعود نقل میکنه که کنا نقرأ علی عهد رسول الله یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا مولى المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. عبدالله ابن مسعود میگه ما در زمان پیغمبر این آیه را این چنین میخواندیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، به مردم برسان. چه برسان؟ ان علیا مولى المؤمنین، علی مولای مؤمنین هست، اگر انجام ندی رسالت ناتمام هست. خب عزیزان دقت کنند، آقای شوکانی هم از طبری نقل کرد هم از تفسیر ابن ابی حاتم. خود آقای ابن تیمیه حرانی امام و پیغمبر وهابی ها میگه تفسیر ابن جریج ابن جریر طبری و ابن ابی حاتم اینها از علمای اکابری هستند که اینها زبان صادقی و لسان صدقی دارن و تفاسیرهم متضمنتون للمنقولات التي يعتمد عليها في التفسير. تفسیر آقای ابن جریر طبری ابن ابی حاتم که نقل شد همین قضايا، میگه از تفاسیری است که در رابطه با روایاتی که آوردن قابل اعتماده. من حاضر سنت جلد هفتم صفحه 178. پس این مباحث کاملا واضح و روشن هست. باز برای شما عرض کنم شوکانی نقل می کند این قضیه را در برای شما عرض کنم در کتابشون تفسیر طبری همین قضایا را آورده بر این که پیغمبر اکرم فرمودن خدای عالم به من دستور داده چکار کنم این علی را به عنوان خلیفه معرفی بکنم و اگر معرفی نکردم رسالت ناقصه. البته در اینجا من به دوستان عزیز یک نکته ای رو عرض کنم در نرم افزارهایی که این حضرات آورده اند، این از نرم افزار الجامع الکبیر دوستان دارن در گیرنده هاشون میبینن. خب این کتاب فتح القدیر شوکانی جلد 2 صفحه 60 ببینید عبارتی را که در کتاب هست همه نقل کردن، آمدون وسط رو چیکار کردن؟ حذف کردن. ببینید عن ابن مسعود قال کنا نقرا علی عهد رسول الله یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. این ان علی ولی المؤمنین مولا المؤمنین چه برداشتن حذف کردن اینجا و این لم تفعل فما بلغت رسالته. عزیزان قشنگ دقت کنن،
اینو خیلی دقت بفرمایید،
چه بازی دارن در میارن، چه بازی دارن در میارن. حالا چه دسته های امانتکاریه؟ خب کنا نقر علی عهد رسول الله، خب الان هم همین آیه هست دیگه، معنا نداره. عبدالله ابن مسعود میگی ما بله. و شما ببینید در خود درالمنصور اخرج ابن مردوی عن ابن مسعود کنا نقر علی عهد رسول الله یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیان مولا المؤمنین. اینجا آمده ولی اونش برداشتن حذف کردن. درالمنصور جلد 3 صفحه 117. خود روح المعانی رو صفحش ببینن دوستان، اینجا باز از ابن مردوی از ابن مسعود کنا نقر علی عهد رسول الله یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ان علیا ولی المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. ببینید
سند حقانیت
آجا. بله ببینید اینها چه کار دارن میکنن؟ آیا با این حذف کردن ها آیا خدمت دارن میکنن یا خیانت میکنن؟ و آیا با این کارشون خودشون رو مفتضح نمیکنن؟ خودشون رو رسوا نمی کنن؟ حالا باز دوستان مانیتور من محبت بکنن، این عبارت رو من از کتاب خود مناقب ابن مردوی آوردم. خب مناقب ابن مردوی در نرمفزار مکتبت اهل البیت هست، در نرمفزارهای اهل سنت من ندیدم. ابن مردوی عن ابن مسعود کنا نقر علی عهد رسول الله یا ایها الرسول بلغ ما انزل ان علیا مولا المؤمنین، ولی میاد در فتح القدیر ان علی مولا المؤمنینش رو حذف میکنه. و در رابطه با ابن مردوی هم آقایان دقت بکنن، ذهبی میگه ابن مردوی الحافظ المجود یعنی تلاشگر العلامه محدث اصفهان. بعد میگه ابوبکر ابن علی گفته که هو اکبر من ان ندل علیه و علا فضله. ابن مردوی خیلی بزرگتر از نزد که ما بخواهیم تعریفش کنیم، مردم رو راهنمایی کنیم به او و سیره او. و اشهر بالکدرت و سقه من ان یوسف حدیثو، مشهورتر هست که از این که بیاییم ما حدیث او را بخواهیم چکار کنیم؟ توصیف بکنیم. سیر اعلام النبلا جلد 17 صفحه 308. و همچنین در تذکرت الحفاظ ابن مردوی الحافظ الثبت العلامه کون قیما به معرفت هذا الشأن بصیرا بالرجال طویل البا ملیح التصانیف. خب ببینید این تعابیر خیلی زیبا و گرانسنگ رو آقای ذهبی درباره ابن مردوی داره. و الحق و الانصاف این مسائلی که این حضرات آوردن، یعنی واقعا ما نمیدانیم چیه قضیه، یا نسبت به طبری میگه کان سقتن صادقن حافظن رأسن فی تفسیر امامن فی الفقه علامتن فی تاریخ. این آقایان که میگه طبری رو بابا طبری تاریخ نمیشه دیگه، یه مورخیه، حرفهای خوب، این دیگه ذهبی شماست. میگه امامن فی الفقه رأسن فی تفسیر علامتن فی تاریخ. خب اگر بنا باشه کسی که امام در فقه و رأس در تفسیر و علامه در تاریخ این طور شما برای شما عرض کنم تضعیفش کنید، دیگه من گمان نمی کنم کسی باقی بمانه. من در خدمت شما هستم.
ما در ادامه هم بحث از تاریخ، خب واقعا این دلهوره رو که داریم میبینیم، نمیدونم چه رابطه ای هست که هر جا بحث ولایت امیرالمومنین سلام میشه همین دو دلهوره حضرت مشخص همجوری که از اتاری ابتدا بحثم فرمودید، بحث خلفای امتی اثنی عشر وقتی مطرح شد، خب اون سر صدا کردن، قیام و قعود کردن، تکبیر گفتن، نشستن بلند شدن که رابی میگه من نشدیدم از پدرم بزنیم، چه خبر این هم همه میشه؟ یا ما حدیث قرطاس رو که وقتی میشنویم که بحثی میشه، بازم همین هم همه و هیاهو میشه. پس واقعا اینا برامون تفسیر میشه که این آیه چجور داره به پیغمبر دلداری میده که میگه نه ترس پیغمبر ما، این کار رو بکن و اگر این کار رو نکنی ما خلاصه رسالتت رو ناقص قرار میدیم. اینها همه برای شما عزیزان بود و واقعا چه بسیار زیبا استاد زحمت کشیدن اینا رو آماده کردن و فراهم کردن تو این بسته خلاصه تقدیم شما عزیزان کردن. اینها انشالله ضبط بشه و مطالعه بشه و بره تحقیق بشه و انشالله مطالعه کنید، نگاه کنید چگونه میشه حتی این تزویرهایی که هنوز هم خلاصه ادامه داره که حضرت استاد توی این تصویری که نشون دادن در دو جا خلاصه به شما نشون دادن که این تیکه از کتاب رو حذف کردن به خاطر اینکه نام امیرالمومنین هست یریدون الیت و نورالله هست، الیت و نورالله داره،
الله متم
نوره این هست و واقعا خداوند میاد متم میکنه و این نورش رو انشالله تمام خواهد کرد. امیدواریم که این برنامه مورد استفاده شما از آن قرار گرفته باشه و مجددا تبریک عرض میکنیم. میلاد با سعادت امام رضا علیه السلام. تویان مظهر انوار خدا، تویان مظهر انوار خدا و نور حق در تو توان دید رضا. خیلی ممنونیم.
ای رخت جلوه نور ازلی پور علی، نام تو نام علی، نور تو از نور علی، تو جلوه مولایی، تو لاله زهرایی، امیر بی همتایی، رضا رضا، تو جلوه مولایی، تو لاله امیر بی همتایی، رضا ابوالحسن یا مولا، یا مولا امام رضا ابوالحسن، تو کوچه خیابون اونایی که سر پا ایستادن همه، ای رخ جلوه نور ازلی، ای رخ جلوه نور پور علی، بگو بگو دوباره دوباره، این نام تو نام علی، نور تو از نور علی، تو جلوه مولایی، تو لاله امیر بی همتایی، رضا رضا ابوالحسن، لا امام رضا ابوالحسن، گر همه هستی ما دانه گندم بشود، گر همه هستی ما، بگو بگو بگو، نزل یک خنده تو بر همه مردم بشود، نزل یک خنده تو بر همه مردم بشود، تو دامن آهویی، تو دامن، تو مظهر یاهویی، به خلق و خونی کویی، رضا رضا عمل حسن جانم جانم گر همه هستی ما گر همه هستی ما دانه ی گندم بشود نظره ی خنده تو نظره ی بر همه مردم بشود تو دامنه تو مظهره یاهو به خلق و خونی کویی رضا رضا عبل حسد آه کشتی شرط تولای خدا آمده است کشتی شرط تولای خدا آمده است ناخدای دل تو فانی ما آمده است تو جلوه مولایی سلاله امیر بی همتایی رضا رضا اول حسن
ساکن کوی رضا باش که این ابر کرم سایه رحمت او بر سر سلطان و گداست. خیلی ممنون هستیم. دوباره شاد باش و تبریک عرض میکنیم خدمت شما عزیزان در این شب میلاد با سعادت امام همام، امام رضا و امام کریم و امام رعوف که خداوند توفیق داده در این مملکت این امام رعوف هست و ما میتونیم خیلی راحت بریم زیارت کنیم این امام همام عزیز رو. همچنین در جوار ملکوتی خواهر عزیزشون هستیم. من واقعا جفا می‌بینم که هر باری که وارد میشیم و این میان برنامه استفاده میکنین من ذکری از خواهر بزرگوارشون نبرم و تبریک به پیشگاه مقدس این بانوی گرامی که در جوارشون هستیم و ولی نعمت ما هست و در جوار این بانوی گرامی ما داریم مثل تنفس میکنیم. انشاءالله خداوند این شب رو بر شما و بر ما و بر همه مسلمانان و بر همه محبین اهل بیت سلام مبارک بگرداند. خب ممنونیم و خیلی خوشحالیم که تا این لحظه همراه ما بود. انشاءالله این دقایق رو هم که بخش دوم برنامه ما هست در خدمتون باشیم و انشاءالله استفاده برید از این برنامه. خب در ادامه مباحث هزا من سوال رو بخوام دوباره یه ذره دقیق تر مطرح بکنم. بحث دلهوره رو شما فرمودید و این سوال قبلی بنده رو خیلی از اتحادی کامل پاسخ دادید و واقعا خیلی استفاده کردیم. امیدواریم که دوستان عزیز ما این زحمتی که استاد میکشن و اینها رو به صورت پاورپوینت در میارن که اگه دوستان لطف کنن ضبط کنن حالا یا از سایت velayat.tv.com این رو بخوان بگیرن خب قابل استفاده است و واقعا قابل تحقیق خیلی زیباه. اما سوال بعدی از شما بفرمایید که این دلهوره حضرت رسول صلی الله علیه و سلم از چه کسانی بوده و چرا و یا قرآن و شواهدی دارید که بخواید این مطلب رو برای ما ثابت بفرمایید یا نه.
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با اینکه نبی گرامی از چه کسانی دلهوره داشتن و چرا و شواهد و قرائنی هست یا نه، اگر بینندگان عزیز با ما باشن ما بریم از همون منابع اهل سنت رو باز دوباره ورق بزنیم و لابلای تاریخ رو یکمی دقت بکنیم. همون مطالب ناگفته های تاریخ خیلی خودش شنگ نمایان میکنه قضیه رو. دوستان اگر باز مانیتور من محبت بکنن، بله دلهوره پیامبر از چه کسانی بود و چرا. اینجا مرحوم تبرسی از مفسرین اهل سنت نقل میکنه، البته من چون دوستان دیگه روایت رو دارن در گیرنده هاشون میبینن و من دیگه عبارت های عربی رو معمولا نمیخوانم، فقط اون موارد استشهادی رو برمیدارم چیز میکنم، اون جایی که دیگه قابل چیز هست من اونجا رو ترجمه میکنم موارد ضروری رو. ما بقیه دیگه دوستان خودشون حالا انشالله در بعد توفیق داشته باشیم اینها رو همراه با ترجمه در سایت قرار خواهیم داد. مرحوم تبرسی نقل میکند از حسن بصری که نبی مکرم ناراحتیشون و دلهورشون از مخالفت با قریش بوده که با آیه والله یعصمک من الناس پیغمبر آرام گرفت. جناب عینی هم شارح صحیح بخاری در عمدة الغاری جلد 18 صفحه 206
از تفسیر ثعلبی، نه ثعالبی، ثعلبی مورد تأیید آقایان هست که ایشون هم از حسن بصری نقل میکنه بر اینکه میگه پیغمبر اکرم دلهوره داشتن از اینکه بعضی از افراد او را تکذیب کنن و کان یوهاب و قریشن ول یهود و نصارا، هم از قریش وحشت داشت در معرفی علی، هم از یهود نصارا، چون اونها هم کم ضربه از امیرالمؤمنین تحمل نکرده بودن. عمدت الباری به این شکل. بعد یه مقداری میریم جلوتر، این که قرائن چه هست. ببینید دوستان عزیز، ما در رابطه با حدیث خلفای اثناعشر حرف زدیم، ولی من میخوام امروز یک نکته ای رو برای بینندگان عرض کنم که اینها نشان میده که اصلا نبی گرامی بنا بود خلافت علی در مکه مطرح بشه و اونجا ببینید چه بازی هایی در آوردن. دوستان ببینن روایتی را که در مسند احمد هست و با سند صحیح هم هست، میگه خطبنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به عرفات، و بعضی ها میگن در منا، این لفظ ابوالربیع هست که میگه پیغمبر فرمود لن یزال هذا الامر عزیزن ظاهرن حتی یملک اثنا عشر. خلاصه این دین اسلام عزتش با 12 جانشین من بعد از منه. ثم لغت القوم و تکلمو، همین که حضرت فرمود 12 نفر بعد از من میان و مسئولیت مردم رو به عهده میگیرن، ریاست مردم، خلافت مردم رو به عهده میگیرن، بلا فاصله مردم سر صدا کردن و لم افهم قوله بعد کلهم، حضرت 12 نفر همشون سر صدا ایجاد شد. اونهایی که خلاصه به فکر بودن که بعد از نبی مکرم خلاصه
استفاده هایی بکنن
سر صداها ایجاد شد. بعد حضرت فرمود که خلاصه مخالفت هایی که با این 12 نفر می شود و جدائی هایی که مردم می کنن، اینها به هیچ وجهی برای شما عرض کنم اثرگذار نیست. در صحیح مسلم پس معلوم میشه که این قضیه حدیث خلفای اثناعشر در مکه صورت گرفته. پیغمبر چی میخواست بعد از اون بگه و چه کسی را، 12 نفرن، اولینشون دیگه فرصت ندادن حضرت حتی کلهم من قریش یا کلهم من بنی هاشم بیان کنه. آقای مسلم از جابر بن سماره نقل میکنه که پیغمبر فرمود این دین عزتش مناعتش به 12 خلیفه من هست. فقال کلمتن سمنی هنناس، یک جمله حضرت گفت که مردم به قدری سر صدا کردن که گوشم کر شد. نفهمیدم پیغمبر چی گفت. بعد به پدرم گفتم پیغمبر چی گفت؟ کلم من قریش. وقتی در بعضی از جای کلم من بنی هاشم. اینم صحیح مسلم حدیث 4603. و همچنین جابر بن سمره میگه وقتی گفت اثنا عشر خلیفه تکبر الناس و زجوا، مردم تکبیر گفتن و زجه ناله فریاد در آوردن. خب چیه قضیه؟ آیا کسی که این روایت رو میخانه و این تعصب رو کنار بگذاره، آیا احساس نمیکنه که پیغمبر همونجا میخواست قضیه خلافت حضرت امیر و امامت دیگر ائمه را مطرح کنه؟ فکبر الناس یعنی چه؟ و زدتو یعنی چه؟ چرا پیغمبر درباره نماز حرف میزد یک نفر تکبیر و زدتو نمیزد؟ درباره حج و صوم شما بفرمایید یک مورد نبی مکرم شروع کرده باشه سخنرانی در رابطه با احکام، مردم عکس العمل نشان داده باشن. یک مورد به ما نشان بدید. یا در
مجاب ببخشید اینجا مخالفت به پیغمبر نیست که صحابه کردن
دیگه. حالا این دیگه
مواتاکم فاخذو نیست، این دیگه مواتاکم رسول فاخذو نیست.
نه اصلا فکبر الناس وجدوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. بله تکبیر گفتن مردم، زجه زدن. یا نه در روایت بعدی فجعل الناس یقومون و یقعدون، پا می شدن می نشستن، پا می شدن تا جلسه سخنرانی پیغمبر به هم. آیا اینها نشان نمیده که نبی مکرم همونجا در منا یا در عرفات میخواست قضیه هم خلافت حضرت امیر و هم خلفای بعد رو 12 نفر. خب یک نفر سوال میکرد این 12 نفر کیا هستن؟ اولینش کیه؟ اصلا فرصت ندادن تا پیغمبر اکرم بگه 12 خلیفه بعد از من میاد. همشون سر صدا ایجاد شد و همشون که رسید سر صداها برای شمرد کنم انجام شد. این یک قرینه. قرینه دیگر، باز بینندگان عزیز دقت کنن، من واقعا قلبم به درد میاد این تیکه های تاریخ رو میبینم. بعضی وقت من کامپیوتر یا خامون یا کتاب رو میبندم، میرم یه گوشه مینشینم، یک سیر برای مظلومیت امیرالمومنین حق حق گریه میکنم، بعد میام کارم رو شروع میکنم. جناب ابن مغازلی از جابر ابن عبدالله میگه نزل به خوم فتحن الناسهن. خب دوستان این چیه؟ در قدیر خوم پیغمبر اکرم بعد از قضیه بلال اونجا اتراق کردن، همه مردم از اطراف پیغمبر فهمیدن که خبریه، پیغمبر آمده اینجا دنبال یک مسئله ای هست. فامر علی فجمعهم فلما اجتمعوا قام فيهم متوسدا علی بن ابي طالب ايها الناس قد كرهت تخلفكم عني. چرا وقتی من اینجا اومدم در قدیر و خم اتراق کردم برای شما همه پراکنده شدید، حتی خیل الی انه ليس شجره ابغض الیکم من شجره تلینی. گویا این درختی که من آمدم در کنارش نشستم در سایش، اصلا این رو شما دشمن می‌دارید، مبغوض شما هست. از اطراف این درختی که من آمدم اینجا اتراق کردم دارید پراکنده میشید شما. چرا؟ این مناقب علی بن ابی طالب سلام الله علیه از ابن مغازلی، صفحه 42 تاریخ دمشق، جلد 42 صفحه 226. آقای هیثمی با یک سند صحیح نقل میکنه که حضرت ما بال و رجالم یکون شک و شجرت اللتی تلی رسول الله ابغض الیهم نشق الاخر. مردم اصلا وحشت دارن و دشمن دارن بیان در کنار این درختی که من نشستم بنشینن، همه دارن فرار میکنن. بعد در اینجا میگه یکی از این آقایان گفت فقال رجلون که در بعض جاجاره که ابوبکر بود، ان الذي يستعدن بعد هذا لسفيه يا سفي لسفيه عندي. اونایی که میان بگم ما را ببخشید ما خواهم فعلا دورتر از شما باشیم، معذرت میخوام، ما میخوام به قول یک 200 متر اون طرفتر. میگه اونهایی که میان یا رسول الله از تو اجازه میگیرن از تو دور باشن، اینا از دیدگاه من سفی هستن. احمد میگه نقل کرده، ابن ماجه هم نقل کرده و رجالش هم موثقه. حتی ببینید در خود قدیر و خم که امیر پیغمبر اکرم اونجا نشسته و بناس قضیه خلافت حضرت امیر مطرح بشه، باز همونجا چون مردم مترصد بودن بر اینکه پیغمبر اکرم دنبال یک فرصتی میگرده که این بحث خلفای اثنی عشر ناتمام مانده. در برخورد سوم، قرینه سوم، شما ببینید در قضیه حدیث قرطاس پیغمبر فرمود با همه اونی که بیان کرده بود کتابی قلمی بیاورید چیزی بنویسم که گمراه نشوید. خب چه گفتن؟ قال عمر ان رسول الله غلبه الوجع و عندنا کتاب الله حسبنا. قرآن پیش ما هست، بس ماست، نیازی نداریم ما به سخن پیغمبر. خب عندنا کتاب الله حسبنا، خب مگر خود قرآن میگه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، سوره 8 آیه 7. و کسر اللغط، سر صدا ایجاد شد، این همون سر صدایی که در عرفات منا ایجاد شد که پیغمبر اکرم میفرماید خلفای بعد از من 12 نفرن، سر صدا ایجاد میشه. اینجا هم میگه اکتب لکم کتابا لن تزلوا، سر صدا ایجاد میشه. خب ابن عباس میگه ان الرضیه کل الرضیه، مصیبت و تمام مصیبت از اون روزی آغاز شد که نگذاشتن پیغمبر
اسامی رو
مشخص. چه بوده؟ بفرمایید. جناب سفیان ابن عیینه میگه اراده، پیغمبر اراده کرده بود ان ینس علی اسامی الخلفاء بعده، میخواست در اینجا اسامی اون خلفای اثنا عشر رو معین کنه در اینجا. حالا شما بفرماد آقای سفری از کجا فهمیده این رو؟ عمدت الغاری جلد رو صفحه 171، فتح الباری ابن حجر عسقلانی جلد 1 صفحه 186، قسطلانی میگه پیغمبر میخواست بگه اکتب لکم کتابا فیه النص علی الائمه بعدی، امامان بعد از خودم رو میخوام چیکار کنم؟ در اینجا معرفی کنم، اسامیشون رو بیارم. خب اینها همه نشان میده بر این که متشکر از اتاق فرمان، این قضایا کاملا قرائن و شواهدی هست جناب آقای محسنی که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم بلهره داشتن و مردم همونطور که خواندیم بعضی ها دنبال ریاست بودن، دنبال مقام بودن و فیهم تنافسون و غیره، چون بحث خلافته، بحث ریاسته، بحث نماز و روزه و حد و زکات نیست. و از اون طرف هم امیر المومنین سلام الله علیه در طول این مدت ضرب شستی که نشان داده بر قریش، بر یهود، بر نصارا، اینها برای این آقایان، برای شما عرض کنم، قابل تحمل نبوده.
خیلی ممنون، متشکریم. واقعا این مظلومیت رو همونطوری که حضرت عالی هم اشاره فرمودید که بعضی موقع باعث میشه که شما متاثر میشید و باید اشک بریزید، خاطر این مظلومیتی که برای این مرد بزرگ الهی بعد از پیامبر گرامی اسلام که واقعا باید گفت اول مرد تاریخ بعد از رسول خدا، خب اینجور در حقش این مظلومیت شده و باید بگیم صفتر یه نام او، هیدر یه نام آن، امش چنین نهاد نامش به عالم است، در وصف کار او ربش چنین بگفت، حق از علی من حکمش چه خاتم است. خیلی ممنونیم، اجازه فرمایید میان برنامه کوتاه ببینیم و برگردیم ببینم فرصتی هست ادامه بدیم یا باید صدگرم شما عزیزان رو بشنیم. متشکرم.
حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان، حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان، اماس بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، بسی بر حق احمدی، مواسب آزات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، بسی بر حق احمدی، ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوسقای دین، ای روح ایمان، حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان، حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان، اگر بود عقل کل پیمبر به حق قسم عدل کل علی، کسی که بوت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی، اگر بود عقل کل پیمبر به حق قسم عدل کل علی، کسی که بوت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی، ای در کتاب مؤمنین حب تو عنوان، بلای تو حسن حسین مهر تو میزان، ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان، ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان، سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور قرص مه روی حیدر است، سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیامبرم، به آسمان بلا منور قرص مه روی حیدرم. یقصون بدین حبل و متین ای جان جانم، دین و یقین حق و یقین ای روح و ریحان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
سلام و درود و خدا بر امیر المومنین و اولاد و پاکش، مخصوصا در این شب که شب یکی از فرزندانشون امام رضا علیه السلام هست، و عرض تبریک و شادباشون مجدد در این خدمت شما عزیزان در این شب میلاد با سالت. خب مباحث رو ممنونیم که پیگیری کردید و با ما بودید. مباحث قدیر بود که ما داریم سلسله مباحثی رو تقدیم شما میکنیم پیرامون بحث قدیر و مسائلی که پیرامون این واقع خیلی عجیب در تاریخ اسلام رو خدمت شما عرض کردیم. حالا این سلسله مباحث ان شاء الله ادامه داره. دو سه جلسه خدمت شما بودیم، ان شاء الله تا جلسات دیگر که فرا روی مون هست و تا شب عید قدیر ان شاء الله تقدیم شما خواهد شد و ان شاء الله مورد استفاده شما قرار خواهد گرفت. خب حالا تو این فرصت های باقی مونده من یک سوالی رو خیلی سریع از خدمت حضرت داشته باشم، و اینکه اگه بشه ان شاء الله دیگه ما زودتر این تلفن ها رو بگیریم. آیا نبودن مردم مکه و طائف در قدیر، چون بحثشون خب از جغرافیا رخت نگاه بکنید ما رو به مدینه هستن، اونها میشه مکه و طائف اونور هستن و قاعدتا نمیتونن افراد بیان این طرف، نبودن این افراد یعنی مردم مکه و طائف در قدیر ضرری به معرفی از حضرت علیه السلام برای ولایت نمیرسونه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در اینجا خب با توجه به قرائن و شواهدی که عرض شد، خب ظاهر قضیه این است که نبی مکرم میخواست همونجا مسئله ولایت امیرالمؤمنین و حتی 12 خلیفه را هم اونجا به مردم معرفی کنه. گرچه در روایات متعدد دیگر در کتب شیعه و سنی نام 12 امام با تمام مشخصاتش آمده
ذکر شده.
حالا این رو ما گفتیم، باز هم دوباره انشالله ذکر خواهیم کرد. ولی آنچه که مهم هست در اینجا جناب آقای محسنی، این که آیا وجود مردم مکه یا طائف، خب تنها جایی که دیگه نبودن در قدیر این دوتا شهر بوده. بعضی میگن نمیدونم شامی ها رفتن، یمنی ها، نه این قضایا نبوده. اون قسمتی که از یمن آمده بودند برای شما عرض کنم اونها ماندن یا رفتن به طرف طائف، آمده بودن رفتن، و اون کسانی که مکه بودن ماندن. ولی عمده مردم که ابن جوزی میگه نزدیک 120 یا 124 هزار نفر از مدینه و اطراف مدینه بوده. و عمدتاً هم بینندگان عزیز در نظر داشته باشن نبی مکرم مدینه را به عنوان عاصمه و پایتخت جهان اسلام معرفی کرده و اولین حکومت اسلامی در مدینه آغاز شده و اولین بار از مدینه داره این اسلام به تمام نقاط جهان و عالم معرفی میشه و منتشر میشه و تمام تصمیم گیری ها در مدینه خواهد بود. این مردم مدینه هستن که در آینده میتوانن چه کسی را انتخاب کنن چه کسی را انتخاب نکنن. اگر چنانچه کارهای خوب و با ارزش باشد مال مدینه هست، فتنه باشد مال مدینه هست. و جالب این هست که در صحاح عزیزان اهل سنت آمده، اگر یک لحظه دوستان مانیتور من رو محبت بکنن ببینید، بخاری از اسامه نقل میکنه که نبی مکرم خلاصه بر یک بلندی برای شما عرض کنم قرار گرفت و فرمود هل ترون ما ارا، اون چی که من میبینم میبینید؟ قال اینی ار الفتن تقع و خلال بیوتکم مواقع القطر. من دارم این مردم میبینم فتنه ها در درون خانه های شما نفوذ کرده، همان گونه ای که قطرات باران زمین رو فرا میگیرد. صحیح بخاری حدیث 3597. ابن حجرم میگه و کان خطابه دالک لأهل المدینه، خطاب پیغمبر
که میگه من دارم میبینم فتنه ها در درون خانه های شما نفوذ کرده، این مال اهل مدینه هست. فتح الباری جلد 13 صفحه 38. جناب علامه نووی هم ایشون میگه تشبیه به قطرات باران، این به خاطر این هست که در آینده فتنه ها همه مال مدینه هست، مشکلات مال مدینه هست، جنگ های جمل و صفین و مقتل عثمان و شهادت امام حسین و دیگران همه مال مدینه هست. و فیه معجزتون ظاهرتون له، این روایت یک معجزه است از نبی مکرم که آینده مدینه و فتنه هایی که از مدینه آغاز می شود معرفی کرده. ولذا بحث قدیر اگر چنانچه در یک منطقه انجام می گیره و این متشکر از اتاق فرمان و مردم مکه نیستن اونجا، مردم طائف نیستن اونجا، یا شام که مسلمان نشده بودن، برید تصمیم گیری ها همه با مردم مدینه هست، اتفاقات در مدینه میفته. ولذا نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم این خطابش به مردم مدینه هست، تا این مردم مدینه هستن که تعیین و سرنوشت آینده حکومت اسلامی و جامعه اسلامی رو به دست خواهند گرفت.
خیلی ممنون آقا. خب آقا این مباحث رو اگه بخوایم جمع بکنیم، من به عنوان آخرین سوال که حضرت عالی در با این مبحثی که الان فرمودید پیرامون ولایت امیرالمومنین و این قضیه مطرح چرا مطرح نشد در مکه و فقط اومد در قدیر خم مطرح شد، به عنوان مبحث آخر نظر کلی شما نسبت به این قضیه چیه؟ اینو یه جنبندی بفرمایید که انشاءالله بحثو تمام بکنیم.
ببینید جناب آقای محسنی عزیز، ما خوب این قضایا رو مطرح کردیم، گفتیم نبی مکرم در عرفات در منا تصمیم داشتن قضیه رو یکسره کنن و در بعضی از موارد ما داریم در منابع شیعه که دو بار یا سه بار این آیه نازل شد، ولی پیغمبر اکرم دید زمینه فراهم نیست، فرصت نیست برای معرفی حضرت امیر سلام الله علیه، تا اومد به قدیر و حضرت یه مقدار نگران بودن. ولی آنچه که برای ما محرز هست و به عنوان آخرین کلام باید در رابطه با قدیر عرض کنیم، نبی مکرم تابع وحیه. در روز عید قدیر، روز 18 ذی‌الحجه، آیه نازل می شود یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته. این را آقای ابن ابی حاتم از مفسران نامی اهل سنت با سند صحیح نقل می کنه در جلد 4 صفحه 1142 که این آیه 18 ذی‌الحجه نازل شد و در اون روز هم پیغمبر علی رو معرفی کرد. ابن ابی حاتم هم در اول تفسیرش صفحه 14 میگه من ملتزم هستم در تفسیرم صحیح ترین خبر رو نقل کنم. ابن تیمیه هم در جلد 7 منهاج السنه صفحه 178 عرض کردیم، میگه ابن ابی حاتم تفسیرش از تفاسیری است که متضمنتون للمنقولات التي يعتمد عليها في التفسير، احادیثی که آقای ابن ابی حاتم آورده قابل اعتماد در تفسیر هست.
خیلی ممنون از شما، متشکرم. امشب خدا توفیق داده در خدمت یکی از مراجع بزرگ شیعه باشیم، حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازی. امشب هم عیدی ما هست و ما اگر معظم الله صدای بنده رو میشنن، سلام و عرض ادب و تبریک و شادباش دارن در این شب میلاد خدمت حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازی.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
بنده هم خدمت حضرت عالی سلام عرض میکنم و میلاد آقا حضرت عالی تبریک عرض میکنم.
من هم متقاعدا تبریک به شما و به همه بینندگانتون.
متشکریم. در خدمت
حضرت منتظر پیام حضرت عالی هستیم برای همه بینندگان عزیز در سراسر عالم ان شاء الله حضرت عالی مطلب بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب شب بسیار پر برکت و بزرگ، شب میلاد صامن الحجج امام علی ابن سلام الله علیه. فیل دارم سخنم را با حدیث کوتاهی از اون حضرت آغاز کنم که مرحوم علامه مجلسی در جلد 75 بهار الانوار صفحه 334 از آن حضرت نقل کرده است. قال رضا علیه السلام: لیس العبادت و کثرت الصیام و الصلات، انما عبادت کثرت و تفکر فی امر الله. فرمود عبادت زیاد روزه گرفتن و نماز خواندن نیست. میدانیم نماز در اسلام فوق‌العاده اهمیت دارد، ستون خیلی دین است. روزه سپریز از آتش، یکی از مهمترین عبادات. در این حال می‌فرماید عبادت زیاد نماز و روزه به جا آوردن نیست. حقیقت عبادت کثرت دن و تفکر در کار خداست. این امر الله ممکنه امر تکوینی باشه، ممکنه امر تشریعی باشه. امر تکوینی یعنی جهان آفرینش. انسان بنشینه در جهان آفرینش مطالعه کنه. به راستی روز به روز بر ایمان انسان آفریدگار این عالم چقدر عظمت داره. منظومه شمسی همتی که دارد با اینکه خورشید 1,200,000 متر از کره زمین ما بزرگتره، یعنی ما جزی از یک کهکشان و این کهکشان 200,000,000,000 ستاره داره که خورشید یکی از ستاره های متوسط ها و چند کهکشان در عالم خدا فکر کن چقدر آدم عظمت داری و آفریدگار آن چقدر عظمت داری. بعد میگردیم رفی انفس کن افرات و بسرون، نگاه درباره وجود خودمون میکنیم. 10,000 کتاب درباره انسان نوشته شده. روح انسان، جسم انسان، چشم، گوش، دست، پا، مغز، رگها، قلب، همه این حالش بحث کردن. هنوز میبینیم ناگفتنی در وقتی بنشیدیم در این حال فکر کنیم این عبادت و ممکن عبادت. این در باب امر تکوینی خدا که یه آدم دامنه داری داره در عوامل تشریعیه، در صورتی که خدا داده چقدر حساب شده است. مسائلی که مربوط به اخلاقیات، مسائلی که مربوط به معاملات. بنابراین جان مطلب رو امام علی ابن موسی لیس العباده کثرت الصیام و الصلاه، انما العبادت کثرت التفکر فی امر الله. هر چی بیشتر انسان فکر کنه مقام والاتری در عبادت و بندگی خدا دارد. واقعا زنده باد اون آیینی که عبادتش اندیشیدن، عقلانیت فکر کردن، مبارزه با خرافات دیدن. و ما این را هیچ فرقی افتخار میکنیم. و اما امام علی ابن مسرزا سلام الله علیه در یه دوران بسیار حساسی زندگی میکرد. بدانیم در عصر عباسی ها دایره کشورهای اسلامی بسیار گسترش بود، فوق‌العاده زیاد. تقریبا تمام دنیای متمدن اون روز رو در بر گرفت. همه جا سخن از قرآن و پیغمبر. خب وقتی اسلام تو این کشورها آمد، آیین هایی که در این کشورها بوده به زودی خاموش نمیشه. عده‌ای سعی کردن افکار خودشون رو به نام اسلام نفوذ بدن در میان مسلمین، یعنی مرزهای اعتقادی اسلام مورد حمله از سوی آگاهان و ناآگاهانی واقع شد. تصدیق کرد اسلام رو حفظ کرد، حمایت کرد و چگو نفوذ بیگانگان و افکار وارداتی ناسالم را در آیین اسلام و مخصوصا مذهب اهل بیت گرفت امام علی ابن مسلطا، و اگر تلاش های امام علی ابن مسلطا نبود امروز اسلام به این صورتی که در دست ما وجود نداشت. بنابراین سزاوار است که ما از این که چنین گوهر تابناکی به وجود آمد و تمام جهان اسلام به نور وجودش روشن شد و قوی ترین دفاع ها را از مکتب اسلام و مکتب اهل بیت در مقابل هجوم افکار بیگانگان انجام داد و تمام از طریق منطق و استدلال بود، بدون اینکه کوچکترین دهانتی به کسی بشود پاسخهای قوی رو همونطور که در مناظره حتما برادران و خواهران بیننده شنیدن مناظرات امام علی بن مسعود را من فراموش نمی کنم، در اوائلی که یک کنگره برای امام رضا از طرف آستان قدس در مشهد قرار داده شد بنا شد در باره ابعاد شخصیت امام رضا مطالعاتی بشود و هر کسی چیزی بنویسه. من مناظرات امام رضا را انتخاب کردم که مباحثات اون حضرت با ارباب ادیان مختلف، با دیادی ها، با مسیحی ها، با یهودی ها، با زردشتی ها، با اصحاب آراء و ملل مختلف که حضرت مناظراتی داره، مناظراتش رو تو کتب روایی ما آمده. من اینها رو جمع کردم، وقتی رو اینا فکر کردم واقعا قوقا میکنه امام رضا علیه السلام در منطق و استدلال و دفاع عقلانی از آیین اسلام و جلوگیری از انحرافات فکری و حضرت به جهان اسلام کرد. سلام و صلوات خدا بر وجود مبارک.
عجب، ما ضمن تشکر از بزرگواری حضرت عالی، من خواستم از محضرتون درخواست کنم پیام حضرت عالی نسبت به زائرین آستان قدس رضوی که از داخل کشور و خارج کشور توفیق تشرف پیدا می کنن چیست و چه بهره برداری هایی می تونن از این زیارت و از این معارف رانسی رجب باشن باشن.
خدمتتون عرض کنم که من میگم بهترین نشانه برای این که زیارت انسان قبول شده این است که وقتی برمیگرده ببینه یه شخص تازه شده، یعنی رفتن کنار مرقد مبارک اون حضرت، توبه کردن، بازنیاز کردن، اندیشه در گذشته و آینده کردن از روی انسان تازه آمد و همون صورت برگرده. این دلیل و این زیارت قبول نشد و این نمی شود مگر اینکه انسان وقتی می رود در جوار اون حضرت یه مقدار افکارش از زندگی عادی برچینه و مطالعه کنه در گذشته زندگی که آینده چه خواهد بود، چه مشکلاتی داشته، چه گناهانی بوده، چه کمبودهایی بوده. من گاهی به دوستان سفارش میکردم زیارت که میکنید بعد از خوندن بگیرید یه گوشه حرم تنها شروع کنید به صفات بدی داری، چه صفات خوبی داری، چه رقم باید اصلاح بشیم، چه کارهای خلافی کردیم با توبه کنیم، چه کارهای خوبی داشتیم باید تقویت کنیم. واقعا این باعث میشه انسان عوضا دگرگون بشه و مخصوصا یک کتابخانه عظیمی هم حضرت دارن، انواع کتابهای مربوط به حضرت رضا در اونجا که انسان زیارت میکنه گاهی به تو اون کتاب خانه بنشینه، دا تو اون حضرت کرامات اون حضرت و یا نات اون حضرت اینها راه نماییم بهش میکنن که آیه مطالعه کنه، خدا که انسان تازهی به شده برگرد.
از شما درد نکنه. البته جواب این را خدمت شما عرض کنم، برنامه پیام حضرت عالی و همچنین برنامه شبکه ولایت مستقیم از پالتاک، روم پالتاک، از صوت بینندگان عزیز
شبکه ولایت راه اندازی شده، این صحبت‌های شما مستقیم اونجا هم پخش میشه با تلاش دوستان ما در اونجا.
خیلی ممنون هستیم از حضرت آیت الله عظمه و کارم شیرازی که لطف کردن.
موفق باشید و سربلند باشید. واقعا کارتون کار بسیار خوبیه. من از صمیم دل به همه شما و برادرمون آقای غزنوی و همه دستان در کارم دعا میکنم. چون هر روز که میگذرد اندازه دست ما یکتر از مکتب ایمان برده. این برنامه شبکه مؤسس
برکت دعای حضرت عالی رضا و بینندگان عزیز،
دعای شما بدرقه راه ما باشه و انشاءالله خداوند وجود شما رو برای ما و جهان تشیع انشاءالله به همه مسلمین حفظ فرماید. التماس دعا، خدا نگهدار. ممنون، سپاسگزارم. خب خیلی ممنون هستیم. تا ابد ساکن کویت ز وفا خواهد بود، هر که از روز ازل سرخوش جام تم که غیر از تم که غیر از تو دهم دل به کسی، زان که مرغ دل من بسته به دام تو بود. ممنون و سپاسگزاریم.
گرد ما دوری کند، گرد ما دوری کند، آن خرمن گل دور نیست، دور نیست، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او.
ای علی منصر رضا، ای پاک مرد یثربی در توس خوابیده، من تو را بیدار می دانم، زنده تر، روشن تر از خورشید عالمتاب، از فروغ و فر شور و زندگی سرشار می دانم. گرچه پندارند دیری هست همچون قطره ها در خاک، رفته ای در ژرفنای خواب، لیکن ای پاکیزه باران بهشتی، روح عرشی، روشنای آب، من تو را بیدار ابری پاک و رحمتبار می دانم.
خوی شمع بی زبان دارم دل افسرده، خوی شمع بی زبان داره دل افسرده، سوزد 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 اما ناله زاری نمی آید از او. سوزد اما ناله زاری نمی آید از او.
ای علی منصر رضا، ای پاک مرد یثربی در توس خوابیده، من تو را بیدار می دانم، زنده تر، روشن تر از خورشید عالمتاب، از فروغ و فر شور و زندگی سرشار می دانم. من تو را بی هیچ تردیدی که دلها را کند تاریک، زنده تر، تابنده تر از هرچه خورشیده است، در کهکشانی دور یا نزدیک، خواه پیدا خواه پوشیده، در نهانتر پرده اسرار می دانم. با هزاری و دوصد بل بیشتر عمرت، ای جوانی و جوان جاودان، ای پور پاینده، مهربان خورشید تابنده، این غمین همشهری پیرت، این غریب ملک ری دور از تو دلگیرت، با تو دارد حاجتی دردی که بیشک از تو پنهان نیست، بس تو جویت در نمانی راه و درمانی.
من دیر کردی. خودت هم میدونی دنیا یه در میده خودت
گرد ما دوری کنند، گرد ما دوری کنند، آن خرمن گل دور نیست، دور نیست، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او.
ای علی موسر رضا، ای پاک مرد یثربی در توس خوابیده، من تو را بیدار می دانم، من تو را بی هیچ تردیدی که دلها را کند تاریک، زنده تر، تابنده تر از هرچه خوشیده است، در کهکشانی دور یا نزدیک، خواه پیدا خواه پوشیده، در نهان تر پرده اسرار می دانم. با هزاری و دوصد بل بیشتر عمرت، ای جوانی و جوان جاودان، ای پور پاینده، مهربان خورشید تابنده، این غمین همشهری پیرت، این غریب ملک ری دور از تو دلگیرت، با تو دارد حاجتی دردی که بیشک از تو پنهان نیست، بس تو جوید در نمانی راه و درمانی، جاودان جان جهان خورشید عالم تاب، جاودان جان جهان خورشید عالم تاب، این غمین همشهری پیر غریبت را دلش تاریک تر از خاک، یا علی موسر رضا دریاب. چون پدرت این خست دل زندانی دردی روان کش را، یا علی موسر رضا دریاب، درمان بخش.
خوی شمع بی زبان دارد دل افسرده،
یا علی موسر رضا دریا.
خوی شمع بی زبان دارد دل افسرده، سوزد سوزد سوزد، اما ناله زاری نمی آید از او. سوزد اما ناله زاری نمی آید از او، ناله زاری نمی آید از او.